ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه‌های روز شنبه 15 فروردین ماه 1394 به وقت ایران برابر با 4 مارس 2015 میلادی را آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 5 درجه در اینجا و حدود 17 درجه هم در تهران. امیدواریم دوستان که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی رو هم در پیش داشته باشید. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از مینا بهارمند.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت روز رسیدن به تفاهم سیاسی هسته‌ای در حافظه تاریخی مردم ایران خواهد ماند. آقای روحانی در سخنانی زنده که از تلویزیون ایران پخش شد افزود مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق نهایی پله اول برای تعامل سازنده با جهان است و ایران خواهان پایان تنش و خصومت با همه کشورها از جمله کشورهایی است که رابطه ایران با آنها تنش‌آلود بوده است. رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای پای همه وعده‌های خود خواهند ایستاد و با آن عمل خواهند کرد، مشروط به آن که طرف مقابل هم به وعده‌هایش عمل کند. آقای روحانی همچنین گفت به مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی ادامه خواهند داد و تأکید کرد که همه تحریم‌ها با اجرایی شدن توافق نهایی لغو خواهد شد. حسن روحانی افزود از آیت الله خامنه‌ای و مسئولان دیگری که از مذاکرات هسته‌ای حمایت کرده‌اند همچنین مردم ایران به خاطر مقاومتشان قدردانی می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه پس از 3 ساعت نشست فوق‌العاده با اعضای امنیتی کابینه‌اش بار دیگر با تفاهم لوزان ابراز مخالفت کرد و گفت که هر گونه توافق با ایران باید این کشور را متعهد کند که موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. همزمان خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه در تماس تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان او را در جریان چارچوب سیاسی توافق هسته‌ای با ایران قرار داد. از سوی دیگر در ایران به رغم انتقاد برخی از اصولگرایان از تفاهم لوزان، امامان جمعه در شهرهای مختلف از این تفاهم استقبال کردند و از آن به عنوان موفقیت نام بردند. مقام های کلیسای واتیکان روز جمعه در مراسم دعا و نیایش به مناسبت عید پاک جامعه بین المللی را به بی‌تفاوتی نسبت به کشتار مسیحیان به دست گروه های جهادی متهم کردند. یکی از کشیشان نزدیک به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در این مراسم به گردن زدن 22 مسیحی قبطی مصری اخیراً توسط جهادی ها و حمله روز پنجشنبه گروه شباب به دانشگاهی در کنیا اشاره کرد که در آن مهاجمان ابتدا شروع به تیراندازی به سوی هر کسی کردند، سپس عدیت دانشجویان مسلمان را آزاد کرده و مسیحیان را به قتل رساندند. این حمله که 15 ساعت ادامه داشت سرانجام با کشته شدن 148 نفر در این دانشگاه در مرز کنیا و سومالی پایان یافت. وزارت خارجه ترکیه با احضار سفیر تونس در آنکارا به سخنان وزیر خارجه این کشور در ارتباط با سوریه اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه تونس روز پنجشنبه گفته بود ترکیه به گذرگاه افرادی تبدیل شده که برای پیوستن به گروه‌های جهادی به سوریه و لیبی می‌روند و از آنجا به تونس راه می‌یابند. تونس می‌گوید حدود 3000 تن از شهروندانش همراه گروه‌های جهادی در سوریه، عراق و لیبی می‌جنگند و 500 تن از آنها به تونس بازگشتند که تهدید امنیتی برای این کشور است. گزارش آکیز در پی حملات هوایی عربستان شبه نظامیان حوثی از کاخ ریاست جمهوری و یک منطقه در مرکز شهر عدن عقب نشینی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز عربستان روز جمعه سلاح و دارو برای جنگجویان مخالف حوثی ها در این شهر فرو ریخت. شبه نظامیان حوثی و هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن روز پنجشنبه کاخ ریاست جمهوری را در عدن اشغال کرده بودند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه با اشاره به بحران یمن گفت که کشورش در کنار عربستان خواهد ماند و حمایت‌هایش از ریاض را گسترده‌تر خواهد کرد. آقای شریف که برای گفتگو با مقام‌های ترکیه روز جمعه وارد آنکارا شد، در نشست خبری با خبری مشترکی با احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور گفت از سقوط دولت مشروع یمن به دست بازیگران غیر داخلی نگرانند و وضعیت وخیم فعلی را خطری برای تمامی کشورهای اسلامی می‌دانند. و دانشمندان آلمانی از کشف گونه جدیدی از مارمولک‌های عظیم جثه یا بزمچه در مرز ایران عراق خبر دادند. پروفسور ولفگانگ بوهم از مرکز تحقیقات موزه زیستشناسی الکساندر گوینگ در شهر بن آلمان به خبرگزاری‌ها گفته است که با کمک همکنان روسی و برخی دانشجویان موفق به شناسایی این گونه جدید شده است. طول این گونه مارمولک می‌تواند به 1.20 متر برسد و ظاهراً مکان زیست آن به دامنه‌های کوههای زاگرس محدود می‌شود.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب که تماماً به تفاهم هسته‌ای لوزان مربوط است. ابتدا نظرات دو تحلیلگر سیاسی را درباره سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تفاهم هسته‌ای خواهید شنید. قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رهبران دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا ملاقات کند تا به آنها اطمینان بدهد که توافقی بد با ایران را نخواهد پذیرفت. گزارشی در این باره از واشنگتن. یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که محمد جواد ظریف در گفتگو با 5+1 چرا درباره پروتکل الحاقی که مربوط به وظایف مجلس است تصمیم گیری کرده و باید به مجلس پاسخگو باشد. نگاهی به این موضوع. نگاهی هم خواهیم داشت به متن‌های انگلیسی و فارسی تفاهم لوزان و مقایسه آنها با یکدیگر. تفاهم هسته‌ای لوزان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های انگلیسی زبان داشته است. برخی از این روزنامه‌ها را برای شما ورق زدیم. و در بخش دوم مجله هفتگی جامعه را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر جمعه در سخنرانی که به طور زنده از تلویزیون ایران از تلویزیون‌های ایران و جهان پخش شد درباره تفاهم هسته‌ای لوزان توضیحاتی داد و نکاتی را بیان کرد و از جمله گفت با این تفاهم هم حقوق هسته‌ای را داریم و هم رفع تحریم‌ها و هم تعامل سازنده با جهان. درباره سخنان آقای روحانی ابتدا بخشی از نظرات جلیل روشندل استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر سیاسی را میشنویم در گفتگویی که ساعتی پیش با نیوشا بقراطی داشت.
بله، ایشون اشاره چندین بار کردن به قضیه تعامل سازنده با جهان و اینکه صفحه جدیدی را با دنیا باز کردیم یا باز میکنیم که به نظر من ضرورت این کار کاملا وجود داره، اما واقعا برای اجرای این تعامل سازنده دولت بایستی اقداماتی بکنه که این شعارهای آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، عرب ستیزی، اسرائیل ستیزی از سطح جامعه جمع بشه. نمیشه از یک طرف شعار مرگ بر این و اون داد و از اون طرف صحبت تعامل سازنده کرد. این شعارها کجاش سازنده است جز این که مخرب باشه؟ و به طور کلی خود ایشون هم بارها در سخنهای دیگه گفتن با زبان خوش بایستی با دنیا تعامل سازنده کرد، نه با پیام مرگ بر تو. از طرف دیگه مسئله تنش زدایی رو ایشون مطرح میکنه و از فرمولهای مشخص و شناخته شده در امنیت بین‌المللی یاد میکنه که ما بایستی اگر هم با کسی تخاصم و تنش داریم اون رو به حداقل برسونیم و ازش یک دوست بسازیم. ما اینها رو استقبال میکنیم و امیدواریم که در کنار اینها رئیس جمهور در جهت وعده بهبود زندگی مادی و معنوی مردم و جامعه مدنی علل خصوص اقدامات بیشتری بکنه و به خصوص فضا رو برای انتقاد پذیری باز بکنه که مطبوعات کشور اینچنین نمایندگانشون در زندان نباشن.
نظرات جلیل روشندل استاد دانشگاه در آمریکا رو شنیدید. اما علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در گفتگو با نیوشا بقراطی درباره سخنان آقای روحانی در خصوص تعامل با جهان چنین نظری دارد.
به هر حال این شعارهایی که داده میشه علیه کشورها به طور کلی با سیاست همکاری و همزیستی با کشورهای دنیا سازگار نیست. اما از طرف دیگه این واقعیت هم هست که این شعارها رو از طریق بخشنامه نمیشه از بین برد. یعنی این شعارها محصول نوعی مناسبات سیاسی در تاریخ در واقع بعد از انقلاب در ایران هست و از بین بردن اونها نیازمند یک پروسه یا یک فرایند سیاسیه، یک فرایند عمل سیاسیه که به نظر من اون چیزی که اتفاق افتاده در صدور این بیانیه و رسیدن به این توافق نشون میده که نه فقط آقای روحانی در عمل در این جهت حرکت کرده، بلکه اطمینانی که در سخنان امروز آقای روحانی دیده میشه بار دیگه نشون میده که او تا حد زیادی از همکاری و همراهی آقای خامنه ای هم برخوردار بوده. بنابراین میشه گفت که تا حدی جمهوری اسلامی این گام عملی رو برداشته و فقط در حد شعار صرف نیست، یعنی وقتی پذیرفته میشه که در واقع تغییر داده بشه برخی از چارچوب‌های برنامه اتمی ایران برای اینکه در واقع حالا به تعبیر جمهوری اسلامی اگر بخوایم بگیم اعتماد سازی بشه، معناش اینه که جمهوری اسلامی و دولت ایران پذیرفته که در واقع به خاطر نشان دادن اعتماد به جهان برخی از سیاست‌های داخلی خودش رو حتی تغییر بده. ما می‌دونیم که رسیدن به این توافق همزمان با گفتگو در خارج از ایران نیازمند به نوعی تعامل در درون ایران بوده. تأسیسات مثل فردو و یا نظیر اون رو ما می‌دونیم که سپاه در واقع اداره می‌کنه، بسیار از این تأسیسات حتی مستقیما زیر نظر دولت نیستند. بنابراین نشان دهنده این هست که این نوع هماهنگی بین جناح‌های مختلف در ایران وجود داشته. بنابراین من فکر می‌کنم همونطور که تا الان این شدنی بوده، بعد از این هم اگر این دو گام دیگری که آقای روحانی اشاره کردند طی 4 ماه آینده برداشته بشه، خود به خود فضایی بر کشور حاکم خواهد شد که تا حد زیادی به سمت کمرنگ تر شدن این شاه‌ها خواهد رفت، بدون اینکه بخوایم از طریق بخش دامل.
نظرات علی اصغر رمضان‌پور را شنیدید در گفتگویی که با نیوشا بغراسی داشت. و ما به واشنگتن برویم. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رهبران دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا ملاقات میکنه تا به اونها اطمینان بده که توافقی بد با ایران رو نخواهد پذیرفت. این اقدام در پی واکنش‌های نخستین اعضای کنگره و اظهار بدبینی اونها نسبت به نتیجه نهایی گفتگوهای هسته‌ای اتخاذ شده است. گزارش نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن را می‌شنویم.
کاخ سفید از دیدار رئیس جمهوری آمریکا با 4 تن از رهبران کنگره این کشور در ساعت‌های آینده خبر داده است. این مطلب پس از نیمروز آدینه 14 فروردین ماه اعلام شد. در دیدار با آقای اوباما، سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا، جان بینر رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و سناتور هری رید و خانم نانسی پلوسی رهبران اقلیت دموکرات در سنا و مجلس نمایندگان شرکت خواهند کرد. ابتکار رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با رهبران کنگره در پی واکنش‌های صورت می‌گیرد که از جانب اعضای جمهوری‌خواه قوه قانونگذاری و برخی از دموکرات‌ها درباره مخاطره آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران و بدبینی نسبت به مفاد توافق نهایی موسوم به برنامه اقدام جامع مشترک ابراز شده است. از جمله دارل آیسا از اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دفتر رادیو فردا در واشنگتن فرستاده شده گفته است طرحی که از سوی کاخ سفید انتشار یافته بیانگر دورنمایی از مسابقه تسلیحات اتمی در شرق میانه است. این نماینده ایالت کالیفرنیا در مجلس معتقد است که سیاست دولت اوباما امنیت تمام منطقه خاورمیانه را به مخاطره می‌افکند، مطلبی که سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن نیز در بیانیه روز پنجشنبه بر آن تاکید کرده است. ولی به گفته کاخ سفید، رئیس جمهوری در دیدار با رهبران کنگره به آنها اطمینان خواهد داد که هرگز یک توافق بد را که برای منافع و امنیت آمریکا و نیز برای اسرائیل مخاطره‌آمیز باشد، نخواهد پذیرفت. اریک شولتز یکی از سخنگویان کاخ سفید که به گزارش خبرگزاری رویترز همراه آقای اوباما در مسیر پرواز به سوی ایالت داکوتا با 2 تن از خبرنگاران سخن می گفت، تأکید کرد که رئیس جمهوری در گفتگو با رهبران کنگره چارچوب مورد نظر دولت آمریکا از توافق نهایی را تشریح خواهد کرد. و اما در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگونی که در زمینه تفاهم گفتگوهای اتمی با ایران سایر رویدادها را در رسانه‌های آمریکا تحت شعاع قرار داده، سکوت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز از نظرها دور نمانده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید و به تهران می رویم. یک نماینده اصولگرای مجلس ایران گفته است محمد جواد ظریف باید در مجلس جوابگو باشد که چرا درباره پروتکل الحاقی که به گفته این نماینده مربوط به وظایف نمایندگان مجلس هست در مذاکره با کشورهای پنج به علاوه یک تصمیم گیری کرده و در این باره سخن گفته است و ورود پیدا کرده است. بیشتر بشنویم در این زمینه از وحید پوراستاد.
بر اساس متن بیانیه مشترک ایران و پنج به علاوه یک وزارت خارجه ایران منتشر کرده، تهران در جهت شفافیت و اعتمادسازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرایند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید. به گزارش وبسایت نامه نیوز، منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از وزیر خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده به تعبیر او به معنای واقعی و آشکار به وظیفه نمایندگان تعدی کردند، به طوری که پروتکل الحاقی که از اختیارات نمایندگان مجلس بود به آن ورود پیدا کرده و در این زمینه تصمیم گیری کردند. قبل از این نیز برخی از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی درباره پیوستن ایران به پروتکل الحاقی نظرات متفاوتی داشتند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی روزنامه اعتماد ملی که همکنون در برلین ساکن است در این باره میگوید
در ماه‌های گذشته و پس از نشست عمان موضوع تصویب پروتکل الحاقی هم مطرح شده. آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بودند که اگر در توافق نهایی ایران و گروه پنج به اضافه یک پذیرش پروتکل الحاقی از جمله شرایط باشه مجلس ورود میکنه و در واقعشون مخالفت کردن. اما برخی از افراد مانند آقای سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نظر مساعدتری داشتن و گفتن اگر طرف غربی حقوق ایران را به رسمیت شناسه مجلس ایران هم ممکنه پروتکل الحاقی رو تصویب بکنه.
محمد حسن آصفری نماینده مجلس در یک همایش در تیر ماه 93 گفته بود پروتکل الحاقی موضوعی نیست که تیم مذاکره کننده بر روی آن مذاکره کند، چرا که مربوط به مجلس و جزو خطوط قرمز است. هرچند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چند ماهی پیش در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته بود اگر به یک توافق خوب برسیم تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا مجلس پروتکل الحاقی را امضا کند تا جامعه بین‌الملل اطمینان حاصل کند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باقی خواهد ماند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم چند پیش در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم گفت اگر تفاهم کلی در زمینه هسته‌ای انجام شود و تمامی مسائل را حل کند موضوع پروتکل الحاقی قابل طرح در مجلس است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی:
اختلاف نظر درباره پروتکل الحاقی چیز جدید نیست و در سال 82 و پس از بیانیه تهران هم که ایران پروتکل الحاقی و اجرای داوطلبانه اون را پذیرفته بود و اعلام کرده بود که اون را به تصویب مجلس میرسونه، در نهایت با روی کار آمدن مجلس اصولگرای هفتم و قطع همکاری داوطلبانه ایران در تعلیق غنی‌سازی در نهایت این پروتکل به تصویب نرسید. آقای روحانی هم در کتاب خاطرات هسته‌ای خودشون اشاره کردند که مخالفان تصویب پروتکل الحاقی از اجرای مدل عراق درباره ایران هراس داشتند و میگفتند که اگر مجلس پروتکل الحاقی را تصویب بکنه همه مراکز ایران از جمله مساجد و کاخ‌ها هم مورد بازرسی قرار میگیره و من خودم خاطرم است که بعضی از نمایندگان مجلس میگفتند که اگر پروتکل الحاقی تصویب بشه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتونن حتی بیت رهبری را هم مورد بازرسی قرار بدن.
جلیل جعفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در اواخر اسفند ماه سال 93 گفته بود اگر طرف مذاکره کننده انتظار دارد پروتکل الحاقی مورد پذیرش ما واقع شود باید تمام تحریم ها را یک جا بردارند و اگر ذره ای از آن باقی بماند مجلس در مقابل پذیرش آن مقاومت خواهد کرد. بر اساس پروتکل الحاقی امکان بازرسی های وسیع و سرزده از تمامی مناطق مورد نظر اما از تاسیسات اعلام شده و نشده برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم می شود.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. ساعت 19 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران، برابر با 21:49 دقیقه به وقت مرکزی اروپا. مجله نیمه شب را از رادیو فردا ادامه می دهیم. در شبانه روز گذشته خبرگزاری ها و وبسایت های خبری ایران متن ها و تفسیرهای مختلفی از اونچه که در مذاکرات هسته‌ای لوزان به توافق طرفین رسید منتشر کردند. دفتر مطبوعاتی کاخ سفید هم متن کامل این توافق رو منتشر کرده. در آغاز متن انگلیسی تاکید شده که مؤلفه‌ها یا پارامترهای ذکر شده پایه و اساس متن نهایی اقدام جامعه مشترک خواهد بود که قرار است تا دهم تیر ماه نوشته بشه. در این مقدمه همچنین گفته شده که جزئیات مهم اجرای این اقدامات هنوز باید به بحث گذاشته بشه، جزئیات اجرایی، و تا زمانی که در همه مسائل توافق به دست نیامده هیچ چیز مورد توافق نیست. جمشید زند نگاهی دارد به چکیده متن انگلیسی و متون فارسی که تاکنون منتشر شده است.
خبرگزاری‌های داخلی مانند تسنیم متنی را که خلاصه ای از راه حل‌های تفاهم شده بین ایران و گروه پنج به علاوه یک خوانده شده منتشر کرده‌اند و خبرگزاری فارس ترجمه متن کامل بیانیه کاخ سفید را منتشر کرده است. برخی از خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های داخلی مانند خبرگزاری مهر هم به مقایسه این دو متن و موارد اختلاف بین آنها پرداخته‌اند. در مورد غنی‌سازی اورانیوم در متن انگلیسی گفته شده ایران پذیرفته است حدود 19000 سانتریفیوژ کنونی خود را به 6104 سانتریفیوژ نوع IR1 کاهش دهد و به مدت 10 سال با استفاده از 5060 دستگاه به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. ایران همچنین پذیرفته است دست کم تا 15 سال دست به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 3.67% نزند و حجم اورانیوم را نیز از سطح کنونی 10000 کیلوگرم به 300 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.67% کاهش دهد. در بیشتر متون فارسی منتشر شده تنها به فعال ماندن بیش از 5000 دستگاه سانتریفیوژ اشاره شده و گفته شده که دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه غنی‌سازی 10 ساله خواهد بود، در حالی که در متن انگلیسی برای جنبه‌های مختلف مرحله غنی‌سازی دوره‌های زمانی مختلفی پیش بینی شده است. در مورد تأسیسات فردو متن انگلیسی به عدم غنی‌سازی اورانیوم در این محل و عدم تحقیقات و گسترش مربوط به غنی‌سازی به مدت 15 سال اشاره کرده است. در این حال گفته شده که حدود 2/3 دستگاه‌های سانتریفیوژ موجود در فردو از آن محل خارج شده و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت. در متون فارسی گفته شده که بیش از 1000 ماشین سانتریفیوژ و تمامی زیرساخت‌های آنها در فردو حفظ و نگهداری خواهند شد و نیمی از تأسیسات فردو با همکاری برخی از کشورهای پنج به علاوه یک به انجام تحقیقات پیشرفته هسته‌ای و تولید ایزوتوپ‌های پایدار اختصاص پیدا می‌کند. در مورد تعلیق یا لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران که یکی از مهمترین درخواست‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای بود، در متن‌های فارسی گفته شده که بر اساس راه حل‌های به دست آمده، پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چند جانبه اروپا و یک جانبه آمریکا از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی فوراً لغو خواهند شد. در بخش دیگری از متن فارسی منتشر شده از طرف خبرگزاری تسنیم درباره زمانبندی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک گفته شده که پس از طی مرحله آماده سازی و همزمان با شروع به اجرای اقدامات هسته‌ای از سوی ایران، در یک روز تعیین شده لغو تمامی تحریم ها به طور خودکار به اجرا در خواهد آمد، در صورتی که در متن انگلیسی به لغو تمامی تحریم ها به طور خودکار اشاره نشده است. در متن انگلیسی گفته شده تحریم های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که از طرف اروپا و آمریکا اعمال شده پس از تایید اقدام های ایران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق در خواهند آمد. در این متن تاکید شده که هر زمان ایران تعهدات خود را به جا نیاورد، این تحریم ها دوباره اعمال خواهند شد. در متن انگلیسی همچنین گفته شده که قطعنامه های مربوط به برنامه اتمی ایران که در گذشته در شورای امنیت به تصویب رسیده زمانی برداشته خواهند شد که ایران اقدامات خود را در همه زمینه‌های مورد نگرانی، یعنی غنی‌سازی، فردو، عراق، جنبه‌های احتمال نظامی برنامه هسته‌ایش و شفاف‌سازی تکمیل کند. در این متن همچنین گفته شده در صورتی که ایران به تعهدات خود به شکلی قابل تایید پایبند بماند، تحریم‌ها کاسته خواهند شد. در بیانیه کاخ سفید همچنین تأکید شده که بر اساس توافق به دست آمده، تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زمینه‌های نقض حقوق بشر، تروریسم و موشک‌های بالستیک پابرجا خواهند ماند. در بخش دیگری از متن فارسی گفته شده که ایران در جهت شفافیت و اعتمادسازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرایند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید، در حالی که در متن انگلیسی بدون هیچ اشاره‌ای به زمانبندی مشخصی گفته شده ایران پذیرفته است پروتکل الحاقی را اجرا کند و تبعیت آن از پروتکل الحاقی دائمی است. در متون فارسی و انگلیسی به تأسیسات آب سنگین عراق، بازرسی‌های آژانس و زمانبندی‌های 1 ساله تا 25 ساله در زمینه‌های مختلف برنامه اتمی ایران نیز اشاره شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 25 دقیقه و 15 ثانیه پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب را از رادیو فردا با گزارش دیگر در ارتباط با تفاهم هسته‌ای لوزان ادامه می دهیم. به دنبال این تفاهم عربستان سعودی از یک سو و سوریه از طرف دیگه نسبت به نتایج اون بر منطقه ابراز امیدواری و خوشبینی کردند. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این باره.
سوریه تفاهم تهران و گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران را نتیجه تلاش‌های ایران برای کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی خوانده است. تلویزیون دولتی سوریه روز جمعه به نقل از یک منبع وزارت امور خارجه آن کشور گفت سوریه از تفاهم نامی صادره در زمینه گفتگوها استقبال می‌کند و اینکه فکر می‌کند که این چارچوب توافق با گام‌های مثبت پیگیری خواهد شد و همکاری دیگری از سوی ایران خواهد بود برای کاستن از تنش‌ها در منطقه و جهان. به گزارش خبرگزاری رویترز این منبع گفت سوریه از تلاش‌های ایران در مذاکرات قدردانی می‌کند و اینکه تهران از حق خود در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز دفاع کرده است. پیشتر ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که توافقی نهایی برای تقویت ثبات و امنیت منطقه حاصل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه ایران و عربستان سعودی قدرت‌های عمده شیعه و سنی در خاورمیانه طی سال‌های اخیر پس از اتخاذ مواضعی متفاوت از یکدیگر در جنگ داخلی سوریه روابط سختی با هم داشتند. این گزارش افزوده است این روابط با مناقشه جاری در یمن که در آن ائتلافی به زعامت عربستان سعودی بالغ بر یک هفته است علیه شورشیان شیعه مورد پشتیبانی ایران دست به حملات هوایی زده است متشنج‌تر شده است. اوباما روز پنجشنبه گفت رهبران کشورهای خلیج فارس را برای گفتگو پیرامون همکاری امنیتی در منطقه به کمپ دیوید دعوت کرده است. عمان و بحرین نیز از تفاهم حاصل میان تهران و گروه 5+1 در لوزان استقبال کردند. در بیانیه وزارت امور خارجه عمان آمده است که توافقی نهایی که بناست تا 30 ژوئن 9 تیر ماه حاصل شود، باید دوران تازه‌ای برای امنیت و ثبات بیشتر منطقه‌ای و بین المللی بگشاید.
موضوع مذاکرات هسته‌ای و تفاهم لوزان بازتاب قابل توجهی هم در رسانه‌های انگلیسی زبان جهان داشته است. حسین آریان نگاهی دارد به سرمقاله‌های چند روزنامه مهم انگلیسی زبان درباره نتایج اولیه مذاکرات هسته‌ای.
روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی از مصادف شدن 13 به در با تفاهم نامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5+1 می نویسد شمار زیادی از تهرانی‌ها با بوق زدن و حضور در خیابان‌ها و حتی گرد آمدن در جلوی وزارت امور خارجه ایران و سردادن شعار متشکریم ظریف شادی خود را از نتیجه به دست آمده اعلام کردند. و اما روزنامه آمریکایی USA Today در تحلیلی از تفاهم‌نامه هسته‌ای لوزان می‌گوید کنگره آمریکا و رهبران جهان در 3 ماه پیش رو، یعنی تا پایان ماه ژوئن 10 تیر که قرار است طرح جامع مشترک تدوین گردد، تلاش خواهند کرد که به روند مذاکرات هسته‌ای تأثیر بگذارند. این روزنامه با اشاره به اختلافات گروهی بین سناتورها بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران و موضع پرزیدنت اوباما در قبال جمهوری اسلامی می نویسد مشاجره سیاسی میان قانونگذاران آمریکا بر سر تفاهم هسته‌ای با ایران و قدم‌های بعدی از روز 13 آوریل 24 فروردین شروع خواهد شد، روزی که تعطیلات فصلی قانونگذاران به پایان خواهد رسید. یکی دیگر از روزنامه‌های آمریکایی وال استریت جورنال با نگاهی متفاوت به تفاهم هسته‌ای می‌نویسد: با این تفاهم نامه امکان رفع برخی از مشکلات برای صادرات نفت ایران افزایش می‌یابد، ولی جهشی ملموس در صادرات نفت ایران تا 3 ماه دیگر و برداشتن تحریم‌ها مشاهده نخواهد شد. و اما از روزنامه‌های بریتانیا، روزنامه ایندیپندنت با تشریح برخی از جزئیات تفاهم‌نامه لوزان آورده است: یکی از مهمترین نکات در گفتگوهای هسته‌ای سرعت و میزان لغو تحریم‌های اعلام شده علیه ایران و اینکه رسیدن به نوعی توافق بر سر آن کار بسیار مشکلی خواهد بود. ایران خواستار لغو سریع تحریم‌هاست، در حالی که کشورهای گروه 5 به علاوه 1 لغو مرحله‌ای و تدریجی تحریم ها را تجویز می کند. در همین رابطه روزنامه گاردین چاپ لندن با نگاهی به واکنش های مقام های اسرائیلی می نویسد: به گفته بنیامین نتانیاهو، این تفاهم نامه به برنامه هسته‌ای ایران مشروعیت می دهد، اقتصاد ایران را تقویت می کند و خشونت و اقدامات تروریستی این کشور را در خاورمیانه و فراتر گسترش خواهد داد. همین روزنامه از قول یووال شتاینیت، وزیر اطلاعات و راهبردی اسرائیل، آورده است: ما هر کاری را که لازم باشد برای مبارزه با این تفاهم نامه و رفع کمبودهایی که در آن وجود دارد انجام خواهیم داد. و بالاخره روزنامه انگلیسی زبان مسکو تایمز، این روزنامه با اشاره به 8 روز مذاکرات بسیار دشوار برای رسیدن به تفاهم، از قول وزارت امور خارجه روسیه می نویسد: این تفاهم نامه به تأمین امنیت در خاورمیانه کمک خواهد کرد و تهران میتواند با ایفای نقش فعالتر به حل درگیری‌های منطقه کمک کند.
نگاهی بود به مطالب چند روزنامه مهم انگلیسی زبان درباره تفاهم لوزان.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 32 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از شما دوستان که همراه ما بودید و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق نهایی پله اول برای تعامل سازنده با جهان است و ایران خواهان پایان تنش و خصومت با همه کشورها از جمله کشورهایی است که رابطه ایران با آنها تنش‌آلود بوده است. آقای روحانی روز جمعه در سخنانی زنده که از تلویزیون ایران پخش شد افزود: روز رسیدن به تفاهم سیاسی هسته‌ای در حافظه تاریخی مردم ایران خواهد ماند. رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای پای همه وعده‌های خود خواهند ایستاد، مشروط به آنکه طرف مقابل هم به وعده‌هایش عمل کند. آقای روحانی همچنین گفت به مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی ادامه خواهند داد و تأکید کرد که همه تحریم‌ها با جاری شدن توافق نهایی لغو خواهد شد. حسن روحانی افزود از آیت الله خامنه‌ای و مسئولان دیگری که از مذاکرات هسته‌ای حمایت کردند، همچنین مردم ایران به خاطر مقاومتشان قدردانی می‌کند. گزارش آکیز در پی حملات هوایی عربستان، شبه نظامیان حوثی از کاخ ریاست جمهوری و یک منطقه در مرکز شهر عدن عقب نشینی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان روز جمعه سلاح و دارو برای جنگجویان مخالف حوثی ها در این شهر فرو ریخت. شبه نظامیان حوثی و هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن روز پنجشنبه کاخ ریاست جمهوری را در عدن اشغال کرده بودند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه با اشاره به بحران یمن گفت که کشورش در کنار عربستان سعودی خواهد ماند و حمایت‌هایش از ریاض را گسترده‌تر خواهند کرد. آقای شریف که برای گفتگو با مقام‌های ترکیه روز جمعه وارد آنکارا شد، در نشست خبری مشترک با احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور شرکت کرده بود. پاکستان متحد نزدیک عربستان به شمار می‌رود و پارلمان این کشور قرار است روز دوشنبه در مورد پیوستن به ائتلاف عربستان علیه شورشیان حوثی در یمن تصمیم بگیرد. مقام‌های کلیسای واتیکان روز جمعه در مراسم دعا و نیایش به مناسبت عید پاک، جامعه بین‌المللی را به بی‌تفاوتی نسبت به کشتار مسیحیان به دست گروه‌های جهادی متهم کردند. یکی از کشیشان نزدیک به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در این مراسم به گردن زدن 22 مسیحی قبطی مصری اخیراً توسط جهادی ها و حمله روز پنجشنبه گروه از شباب به دانشگاه در کنیا اشاره کرد که در آن مهاجمان ابتدا شروع به تیراندازی به سوی هر کسی کردند، سپس عده‌ای از دانشجویان مسلمان را آزاد کرده و مسیحیان را به قتل رساندند. این حمله که 15 ساعت ادامه داشت سرانجام با کشته شدن 148 نفر در این دانشگاه در مرز کنیا و سومالی پایان یافت. دانشمندان آلمانی از کشف گونه جدیدی از مارمولک‌های عظیم الجثه یا بزمجه در مرز ایران و عراق خبر دادند. پروفسور ولفگانگ بوهم از مرکز تحقیقات موزه زیستشناسی الکساندر کوینگ در شهر بون آلمان به خبرگزاری‌ها گفته است که با کمک همکاران روسی و برخی دانشجویانش موفق به شناسایی این گونه جدید شده است.
خبرها را از بینا بهارمست شنیدید. نوبت میرسد به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با همه شما خداحافظی میکنم، با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
جامعه.
سلام می کنم به شما در این عصر جمعه. من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. خوش آمدید به این برنامه. در برنامه امروز نگاهی می کنیم به امیدهای جامعه ایرانی پس از توافق هسته‌ای. 10 سال مذاکره هسته‌ای، حرف‌ها و خبرها و شایعات، امیدها و ناامیدی‌ها، تهدیدها و رجزخوانی‌ها و نامه‌ها و سخنرانی‌ها. 10 سال درگیری فشرده هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی. سال‌هایی که فقط سیاسی نبودند، سال‌های تحریم که ماجرای سیاست را به خانه‌های مردم هم می‌برد. داشتن یا نداشتن انرژی هسته‌ای حالا موضوعی بود که به تخت بیمارستان و دارو و درمان و غذا و شغل و حساب بانکی و حتی خرید روزانه شهروندان پیوند خورده بود. حالا دو طرف بر سر کلیاتی توافق کردند که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را مرحله به مرحله حذف خواهد کرد. اما مشارکت فعالی که جامعه ایرانی در تمام این سالها در پیگیری مذاکرات هسته‌ای داشته شاید کم سابقه باشد. چرا مردم در ایران تا این حد با دقت و شدت مذاکرات هسته‌ای را پی گرفتند؟ محمد از تهران از امیدواری مردم به تغییر شرایط پس از توافق هسته‌ای میگوید.
در طول این چند سال گذشته این تحریم‌هایی که بر علیه ملت ایران تحمیل شد واقعا مردم را از پای درآورد. در زندگی مردم، در معیشت مردم خیلی تاثیر زیادی داشت. اگر این تحریما بسته بشه و برداشته بشه واقعا زندگی مردم بهبود پیدا میکنند. این امیدواری هم در دل مردم ایران کاملا هویداست.
مهدی هم اتمی شدن ایران را راه نجات میداند.
اگر ما اتمی بشیم معضلات خیلی از مسائل مشکلات ما حل میشه و محرومیت ها برداشته میشه و روابط به اصطلاح حسنه میشه و به اصطلاح خیلی تحصیلات ایجاد میشه نسبت به مسئله زندگی.
آقای سعادت که در صنعت مشغول است میگوید نمیتوان تأثیر مستقیم تحریم ها را بر زندگی مردم نادیده گرفت.
اگر چه بنده چه هر کسی دیگه به عنوان یه ایرانی بخواد منکر اثر مستقیم این تحریم ها روی زندگیش، یعنی ملموس بودنش روی زندگی فرد یه جوری کسی بخواد منکرش بشه، من فکر میکنم یه دروغ خیلی بزرگ گفته و هر ایرانی با گوشت و پوست خودش واقعا داره لمس میکنه شرایط بد اقتصادی، بیکاری، وضعیت خیلی ناجوری که الان تو مملکتمون هستش. و به طور قطع این ناشی از همون کاغذپاره‌هایی که به لطف آقای احمدی نژاد و امثال هم این تحریم ها رو روز به روز برامون بیشتر کردن و امروز هم شده آخر مملکت ما. بنده خودم توی صنعت مشغولم، اینو دقیقا از نزدیک دیدم که بعد از روی کار اومدن آقای روحانی و یه ذره اوضاع مثلا بهتر شد و شاید این پیش کشیدن این مذاکرات و اینا شد، واقعا خیلی اثر داشت روی صنعت مملکت ما. یعنی خیلی از کارخونه‌هایی که من به وضوح دیگه بین خودمون می‌دیدیم که کاملا غیر فعال بودن، نمیگم 100% فعال شدن، ولی خب خیلی هاشون باز به هر حال یه ذره تونستن باز دوباره چرخشون به گردش در بیاد. این خودش یه کورسوی امیدی بود.
آیا مردم در ایران به سیاست علاقمندند یا سرنوشت خود را بسیار وابسته به میزهای مذاکرات سیاست ورزان داخل و خارج کشور میبینند؟ آیا مردم در ایران نیاز دارند که امیدوار باشند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
به طور کلی اگه بخوام بگم، آدم ها همیشه نیاز به امید دارن، برای همین هم مثلا رویا پردازی میکنن، برای همین هم رویا براشون شیرینه. ولی خب برای توی جامعه‌ای که ناامیدی بیشتر هست، افق‌هاش تنگتر و بسته تره، نیاز به امیدم قوی تره. برای جامعه ما که خب سالهاست توش افقی از بهبود دیده نمیشه، کمترین امید به تغییر و بهبود هم امید زیادی تولید میکنه و بنابراین حجم امیدی که تولید میشه زیادتره. ولی اینکه خب در جامعه ما دنبال میشه برای اینکه انگار این موضوع پیوند خورده با بهبود اوضاع و ایجاد امید، گویی که هسته‌ای یا توافق هسته‌ای یک کیمیای معجزه‌آسایی است که همه مشکلات ما رو حل میکنه، یک انتظارات بیش از اندازه‌ای براش تولید شده.
کسانی ممکن است بگویند رژیم حاکم در ایران با تبلیغات گسترده و مستمر در طول سالها توانسته ایدولوژی و اهداف هسته‌ای خود را به غرور و مطالبه ملی تبدیل کند. این تحلیل را با حسین قاضیان در میان می‌گذارم.
به نظر من حکومت در مجموع موفق بوده در اینکه مسئله هسته‌ای رو از یک مسئله‌ای که حکومت به دنبالش بوده در اون پس و پشت و پنهان از مردم بدون در نظر گرفتن خواست و نیاز مردم عملا تبدیل کنه به یک مسئله ملی یا غرور ملی. هم حکومت در این زمینه نقش داشته و موفق بوده، هم کسانی که با این سیاست هسته‌ای مخالف بودن من جمله نیروهای خارجی و در رأس اونها اسرائیل و آمریکا. اون نوع از مخالفتی که اونها ابراز کردن، نوع مخالفت ناعادلانه‌ای که مردم احساس می‌کنن در این حمله به سیاست هسته‌ای حکومت، خودش هر دو نقش داشته در اینکه اوضاع احوال سیاسی مرتبط با مسئله هسته‌ای در این نوع جمع شدن و حمایت از برنامه هسته‌ای و تبدیلش به گویی یک خواست ملی هم مؤثر باشه.
زمانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور را کاغذپاره خوانده و گفته بود چندان نقشی در وضعیت کشور ندارند. با این حال در سال‌های اخیر هر روز تعداد بیشتری از مسئولان اعلام کردند که مقصر اصلی در بحران بیکاری، گرانی، تورم و تعطیل شدن صنایع تحریم هاست. آیا واقعا از میان رفتن تحریم ها میتواند همه ی مشکلات عمدتاً اقتصادی مردم را حل کند؟ آقای قاضیان میگوید واقعیت ها بار دیگر خود را تحمیل خواهند کرد.
وضعیت اقتصادی ما بنا به گفته بسیاری از اقتصاددانان خیلی ارتباطی با مسئله تحریم نداشت. تحریم شاید اون رو تشدید کرده در دو سه سال اخیر، ولی پایه این مشکلات سیاست های مالی پولی دولت بوده در حدود 10 سال اخیر و به ویژه در 8 سال دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. بنابراین اون سیاست ها زمینه ای رو فراهم کرده در اوضاع احوال مالی که تحریم ها با تشدیدشون وضعیت رو خرابتر کردن. اینکه تحریم ها همه اون مسائل حل کنه از نظر اقتصاددانان قابل قبول نیست عمدتا. به این ترتیب فقط میمونه جنبه روانی بهبود که ممکنه خودشو در کاهش قیمت ارز یا طلا و تکون خوردن موقت بازار به دلایل روانی نشون بده، اما بعد از اینکه این آثار روانی پابید و امید سطحش رو به سطح معمول برگردون و انتظار تورمی دوباره برگشت، وقت واقعیت اقتصادی خودشون رو دوباره تحمیل میکنن و اونجا ممکنه دوباره ما از اون امید سطح بالا دوباره به وضعیت ناامیدی دوچار بشیم، برای اینکه میبینیم واقعیت اقتصادی سفت و سخت سر جاشون باقی هستن و هنوز دارن زندگی ما رو ناراحت و دستخوش پریشانی میکنن.
جامعه ایرانی شادی، زندگی، امید و دسترسی آزاد و بدون تحریم به منابع و امکانات جهان بزرگ را جستجو میکنند. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه جامعه رادیو فردا در این غروب جمعه. من فهیمه خضر هیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگر.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.